بحمد الله. بحثمون در فراز 18 دستورات حضرت امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب بود. سخن حضرت بعد از این که فرمودن مواظب باش که افراد جاهل تو را فریب ندن، که موجب میشه که یا در عجب به عمل خود گرفتار بشی یا یک آدم متکبر و یا هم که یک آدم زورگوی و جباری بشی. در فرمایششون رسول به اینجا که می فرمان فإن أفضل العمل العبادة و التواضع، فرمان اون طرفش یه خودی به خودت بول نزن، جذب نگیره، ده هی بگه بدم به روز باید کار کرد، به روز باید بوده، هی هم بیان دور آدم بشنه بگن این کار را بکنین تا مهم بشه. اینا فهمیدن که آدم های جاهل خودشون برنامه میسازن، جذب میسازن، ارزش ها تعیین میکنن، عمر آدم ها از بین برد. ما رو بل کن فإن أفضل العمل العبادة و التواضع، بالاترین عمل عبادت هست و تواضع. حالا بحثش خوشش جدا، یعنی هر چیزی که یک نحوه برنامه عبادی بود اون عمل حقیقی است، عمل حساس و افضل عمل است، یعنی عملی است که میشه درش آدم زندگیش را بگذاره. و عبادت و تواضع، تواضع صورت از عبادته. علمای اخلاق و عرفان رو خود تواضع یه نقطه خیلی ظریفی دارن، میگن مگه نه این که ما اومدیم تو این دنیا فقط برای عبادت؟ بعد میگن خوب شما وقتی که تواضع میکنی در مقابل افراد متدین، اونجایی که باید تواضع کنی در واقع داری تمرین میکنی عبودیت خدا. صورت عبودیت هست تواضع. برای همین هم گفتن از تکبر مع المتکبر عباده، در مقابل آدم متکبر که نگفتن تواضع کن، اما در مقابل هر انسانی، هر مؤمنی، هر شخصی که یه نحوه اقتضای بندگی درش هست آدم تواضع کنه، تمرین بندگی کرده. ولی حضرت اینجا واقعا چنید دادن دست ما که آدم گاهی گم میشه زیاده نمیفهمید حالا تکلیفه چیه، چون جو و طول ساختند و اینقدر هی این و اون بهش بساخت تذکر میدن، تذکرات انحرافی، که آدم خودش هم گم میشه. یعنی اینجا این چنیده که مثال سادش که یه لباس شما پوشیدی نمیدونید بالاخره این لباس لباسیه که باید بپوشید یا نباید زود با این کلی تلش کنید. آیا بندگی و تواضع من را محکم میکنید؟ یعنی این طرفش را زود آدم میتونه تصمیم بگیره که آیا تواضع درش هست یا تکبر درش هست. از این فرمان بهترین عمل العبادت و تواضع در مقابل فرهنگ‌های غیر الهی که جو می‌سازن نمی‌ذارن آدم درست تکلیفش رو بدونه. دوباره این فرش رو باید بخرن یا نخرن، هزار توجیه هست دیگه، دوباره باب بحث میشه. آیا با پای عبادت و تواضع در این تصمیم من باز میشه یا بسته میشه؟ سر به سر همه هم نباید بزنیم، این مرد خودمونه. ممکنست برای شما یه چیزی عبادت و تواضع باشه که همه برای من تکبر باشه، این بحثا بحثه این که ما برای هم نسخه بپیچیم، ما برای خودمون میخواییم نسخه بپیچیم. یعنی هر کس باید خودش رو در این عرصه نجات بده. گاهی بارها من ارزیدم مسائل اخلاقی همیشه میگم، میگم یک خوبی داره یه بدی داره. بعد یک مسائل اخلاقی اینه که انسان یاد گیره برای که از بقیه طلب کاره. مسائل واجب و ما فقط باید از بقیه طلب کاره و ترک حرام. که میگن مسائل اخلاقی آفت داره، آفتش اینجاست که آقا مثال میزنه مثلا گذشت یا مثلا اخلاقی یا فقهی، جناب عالی یه خسارت به من وارد کردی، خب نمیخوام گذشت کنم، حقا مگه گذشت نکنم، اخلاقیه نمیشه آقا گذشت کنم، نمیخوام گذشت کنم، شما حق نداری به من اینجا تکلیف کنی. توضیح آدم به پای سر من نازم آقایی که گذشت نکنم من مثلا خسارت اصلا گذشت اینجا یه مثلا نمیخوام گذشت کنم. آقا شما 100,000 تومان از بنده گرفته باید سر این ساعت بدی، نمیدی که من میتونم میگم آقا نماز دم راضی نیستم بکن 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 میتونی نماز دار خون باید بری کلاوی، اگه نماز دار خوندی باطل، حالا نم باطل است یا حرام است نشه من نمیدونم. اگه فرصت داشته باشی که نماز ترک نمیشه و پول تو خونه باشه نمیتونی نماز دار خون. البته از برای این همه توصیه میشه که آقا رخصت بدید مهلت بدید، اما اینا اینجا نمیشه، اینا رو برای من گفتن که یقه شما نگیرم، اما این برای شما نگفتن که یقه من نگیرم، یقه منو بگیر. آقا گذشت کن، اینقدر بحث اخلاق، اخلاق مال شخصه. ضرر این بحث اینه که ما بحثه اخلاقی رو بر بقیه تحمیل کنیم، حتی برای خانواده بوده، عیال بنده، عیال شما، بچه شما، اینا تذکرات اخلاقی میشه داد، اما انتظار که مسائل اخلاقی رو مثل مسائل فقهی حمل کنیم بر بقیه میده جامعه رو بزن. که شما گاهی تعجب میکنیم که چرا همون امامی که این تذکرات هم میدن بعد رخصت هم میدن، رخصتش برای اینکه اخلاقی. این حرف خیلی به درد آدم میخوره که الان آدم نمیدونه چیکار کنه. بارها برای آدم پیش میاد که یه آخره اینجا چه تصمیم بگیرم. از این فرمان که یاد باشه این فا این نه افضل الامر العبادت و تواضع، بهترین عمل عبادت و تواضع. ببین این تصمیم در این میگنجه یا نمیگنجه. بعد مسلمان مواظب باش، فلا تضیع مالک و تصلح مال غیرک ما خلفته وراء ظهرک. اون چه که مال خورده سرمایت رو ضایع نکن برای غیر، برای اصلاح سرمایه غیر که میداری یا میری. مثال مشخصش بچه های آدمش میده، خونه آدمش، اون برکت آدم باشه. فرمان اینطور نباشه که سرمایه خودت را تو حالا ضایع کنی برای این که سرمایه بقیه را که بعد از تو هستن اونا را تسلیم بفرستن. چه کاری میکنی؟ یعنی همیشه آدم باید تو این جریان ها بناش این باشه که من اومدم این دنیا خودم را اصلاح کنم. یکی از شرایط اصلاح خود این است که زندگی مناسبی برای زن و شم فراهم کنم تا اونجام وظیفه خودم رو نسبت به اونا انجام بدهشم. اگه از این زاویه اومدیم بیرون میبینید شیطان شروع کرد و حکومت کرد. همه اینا شما کم نیدین آدم هایی که واقعا بنای تدیان داشتن، مؤمن بودن، حتی روحانی بودن، ولی بیمرتبی شما از اون جاده ای که انتظار داشتید منحرف شدن. یعنی کجا انحراف شروع شد؟ تا اونجایی که به جای این که وظیفه‌شون رو نسبت به همسر و بچه هاشون انجام بدن، تبدیل شد که چی؟ فکر آتیه اونا باشه. فکر آتیه اونا یه نقطه حساسیه. آتیه به معنی که من در حد وسعم زندگی دینی میکنم، حرام و حلالم هم میکنم، چیزی موند خب بماند مال اونا. اما یه وقت عکسش میکنیم، میگم من اصلا کارم اینه که برای بچه هم کار کنم. این نه اصلا همچین. ببینی این جمله چند بار دیگم به یه شکلهای مختلف تکرار شده. حضرت میخوان بچه شیعه رو نجات بدن. به خود رو فکر کنیم. ما کم نیدم آدم هایی که از بیرد، مذهبی هایی که از بیرد. خب شیطون هم که بلده، زن شیطون گاهی امکانات برای آدم فراهم میکنه که آدم رو حلال کنه. با این امکانات به جنگ این که ما با این امکانات بنا داریم که امورات خودمون رو اصلاح کنیم، سرمایه ایست برای این که ما خودمون رو اصلاح کنیم. حالا اصلاح عبارت از عبادات هست، کمک به فقرای نیاز، فقرا، مسلمین نیازمند، امورات دینی، بیرق اسلام رو دائم بالا نگه داشتن، اونا دیگه مشخصه. فقط این قاعده رو بگذارید تو ذهنتون بمونه که حضرت میفرمان صلاة و زی امالک، مال خودت رو ضایع نکن، و تصلح مال غیرک، و مال بقیه رو اصلاح کن. چطوری این کار نکن؟ کیان اون بقیه؟ ما خلفته و را از زهره، اونایی که میداری پشت رو دن میری. اکرم مصداق خیلی روشن است فرزندان آدم. خود خواهر و برادر جوانم باید اینا داشته باشن که این جزء زندگیمون باشه به لطف الهی، که ما برنامه‌ای در شرایطی برای آینده و بچه‌مون داریم که با این فرمایش امام صادق جور داریم. بعد می‌فرمان که وقن به ما قفنه الله لک و لا تنظر الا الى ما اندک، به اون چه که خدا قسمت می کند قانع بشه. اون چیزی که خدا برات فراهم کرده همون راه زندگی صحیح همونیه که خدا برات پیش آورده. بقیش با حرص میتونی به دست بیاری. اگه با حرص به دست آوردی مالی میشه که برای غیر میشه، یه به درد نمیخوره. نقطه رو این بمونی. شاید برای خود این سوال باشید چرا ائمه ما، دعاوای ما در اوج این که میخوان دیگه بهترین حرف رو به ما بزنن همه حرف میزنن. یعنی شما مخ دعاهای ما، تذکرات ائمه، شاید اون ده تا فراز مهم اگه در روایات اخلاقی ما یه پیش هست مثلا که چی؟ یه بار متن میخونم. وقم به ما قسمه الله لک ولا تنظر الا الى ما عندك، قانع شو به اون چه که خدا برای تو تقسیم کرده است، قسمت تو گذاشته. ولا تنظر، اصلا نظر نکن الا به اون چیزی که پیش روی. یه مثال معمولی بزن. شما میبینید که مثال یک کشاورز هستن، به طور طبیعی در مسیر زندگی خب خدا برای این شرایطی فراهم کرده، این قسمت زمین و این مال که میتونه زندگی کنه. خب این حضرت امام صادق میفرمان که اون چیزی که برات پیش اومده است، خدا برات تقسیم کرده است، این مسیری است که تو با این مسیر میتونی اون عبادتی که خدا به عهده تو روی این زمین گذاشته است به راحت انجام بدی. چون دوباره یاد ما که نباید ما خلق تو جن و انس الا لیعبدون. من اینو زیاد تکرار میکنم، آیه عجیبه. یعنی فقط ما برای عبادت اومدیم. خب از خدا میپرسی که خدا من فقط برای عبادت من خلق کردی، شکم گرسنه چطوری عبادت کنه؟ میگه اون قسمتی که بتونی عبادت کنی برات گذاشتم. بالاخره دغدغه آب و نان و مسکن و اینا که نمیشه آدم داشته باشه که. همینجا دوباره دقت کن، باز مثالم رو عوض میکن. یه وقت شما یک جوان شهری، نه بابادون ملکی براتون گذاشته، نه ارثی گذاشته، ولی اون شرایط درس خوندن رو براتون فراهم کرد. یه جور یکی رو شرایط کارگری مکانیکی رو براش فراهم کرد تو شهر. شرایط فراهم کردن صرفا ارث نیست. جمله حضرت هم نیست، اون چه که خدا تقسیم کرده برا تو وقنه. اینا قانه باشه. ما میدونیم که خداوند یه چیز رو محتاج کرده بنده شد بهش، لباس و مسکن و غذا، و خودشم به عهده گرفته که اینا رو من در یه شرایطی برات فراهم میکنیم. ما من دابتن فل از الا علالله رزقها. رزق شما که فقط این نیست که بخورید، که لباس هم رزق ماست، مسکن هم رزق ماست. حالا این رزق اجاره، این مسکن اجاره این رزق ماست، یا نمیدونم اجاره به شرط تملیک رزق ماست، یا بابامون برامون گذاشته، اونه دیگه ما نمیدونیم. اون چیزی که خدا رزق ما قرار داده است و خودش میفرماد من به عهده گرفتم یه جوری برات فراهم کنم. عرض من اینجا امنه این نیست. عرض من اینه که حضرت امام صادق میفرمان که به اون چه که خدا تو شرایطی که خود خدا به عهده گرفت برات فراهم میکنه قانع باش. یکی بگه که قانع بودن به این معناست که مثلا علمه که من شرایط تحصیل برام فراهمه که بتونم یه زندگی خوبی تشکیل بدم، نرم تحصیل کنم. این که قانع بودن این تنبل بودنه. قانع بودن حالا از ده شروع میشه، همه شرایط فراهم شد. نسبتا الان شرایطی که بدون حس ولی به راحتی بشه زندگی که فراهم شد. خب حالا از اینجا حضرت امام صادق حرفش اینست که با حرص میبینی که نه، نیاز دا برآورده نمی کنی دیگه، قانع بودن دا از دن میبری. بحث دو تاست، قانع بودنمون رو از بین نباید میبری و حرص دار بودنمون رو نباید حاکم کنی. یعنی باید یک کاری کنیم حرص حاکم نشه، یک کاری باید بکنیم قانع بودن از بین نره. خب اون طرفش فعالیت از بین رفتن، این که آدم ها شخصیت میدازه، تنبل میکنه، خسیص میکنه. آدم های خسیص و من آدم هایم که فعال نیستن، چون فعال نیستن که صد تن دارن که به دست بیارن یک تن دارش رو نمیتونن به یک کسی دارن، چرا؟ چون پشتش بسته است. اما آدمی که فعال است و من خسیصم میشه. بعد حالا هنوز این جمله رو تاکید بکنم، بلا تنظر الا الا ما اندک، نگاه نکن الا اون که اومده پیشه، اونجا که پیشه خدا یه سری سره به تو داده. حالا میخواد خانه یه ارث بابا باشه، میخواد خودت کار کردی، میخواد که هنوز خانه گیرت نمیده. نه، اگه خانه یه ارث بابا همین رو نگاه کن، چه داری که بقیه چهار طلاقه دارن. اگه خانه گیرت اومده محدوده، تو همین نگاه کن، خانه گیرت نیومده است، همین که الان توش هست منتظر باش. لا تنظر الا الا ما اندک، نتیجه شبه یواش یواش روشن میشه. می فرماد ولا تتمنى ما لست تناله، اون چیزی که بهش نرسیدی لذت تنالهو فلا تتمن، اصلا آرزو نداشته باش. آرزوی چیزی که برای تو پیش نیمده است به تو نرسیده است نداشته باش. فا این نمن قنعه شبه و من لم یقنع لم یشبع. تا اینجا رسیدیم، میخوام حالا اینا رو با هم دیگه کار. فرمان فإن من قنع شبع، اگه کسی قانع شد پر میشه، سیر میشه، و کسی که قانع نشد هیچ وقت سیر نمیشه. دومیشه همه این تجربه کرده این دیگه، ببینیم که گاهی طرف خیلی هم وضعش خوبه، ولی چی داره بدبختش میکنه؟ قانع نبودن، قانع نبودن داره بدبختش میکنه. حالا اون طرفشه که حل بشه. اگه کسی قانع بشه، خوب به اینجا دقت کنیم، اگه کسی قانع بشه یه مرتبه بالاترین سرمایهش که عبارت هست از خدا رو داره. همه حرف اینجا استادا رو این حرف قاله میدنن، میگن که اگه کسی قانع شد صاحب تمام رحمتهای خدا میشه. واقعا میشه با ببینید، حضرت حق چه رحمت مطلق است، پس حتما اون چیزی که نیاز ماست به ما داده. خب حالا اگه ما قانع شدیم، پس اون چیزی که از خدا می شدست بگیریم و داریم. خب حالا در واقع ما همه ملک خدا رو داریم. چرا؟ برای اینکه اون چه که می خواستیم رو خدا به ما داده. حالا حالا میگن که اگه کسی قانع شد، در واقع این تمام خدا رو پیش خودش داره، تمام خزائن خدا پیشش. واقعا احساس واقعیش همینه که تمام اینا پیشش. حالا اون طرفش این قاعده اینه سو که پس اون چه که باعث میشه انسان به سرمایه های حقیقی برسد قناعت هست، نه داشتن های زیاد دنیا. چون بسیار کسان دارن ولی قناعت ندارن که چه. خب حالا اگه کسی قانع شد، گفتیم چی میشه؟ احساس میکنه تمام خزینه های خدا پیششه. حالا این آدم که احساس کرد همه خزینه های خدا پیششه، اهل بخشش رزق خودش هست یا نیست؟ سرزن و علان دقیق کنید چی میشه. آنکه کسی دید همه سرمایه های هستی که حضرت حقه پیششه، خب حالا و مما رزقناهم یونفقون تازه پیش میان. رزقناهم یعنی چی را انفاق میکنه؟ اون چه که نیاز نداره یا اون چه که نیاز داره. رزقناهم میگه این مؤمنون ما یه چیزی بهشون داریم که رزقشونه. واقعا مثلا شما میدونید، شما اگه امروز تتان قرص نون برای تا فرد شبتون بسه، قرص چهارم رو ما ببخشیم رزق دونه نبخشیدیم، ما فوق رزق دونه نبخشیم ثوابش هم میده، خوشا به حال بدون. اما این مقام علما نیست. انما یخشى الله من عباده العلماء ان الذين، این ادامه آیه این سوره فاتحه، یه اون علمایی که به مقام خشیت رسیدن سه تا خصوصیات دارن. یکی اینی که یتلون الکتاب، مسائل کتاب خدا رو دنبال میکنن که خب چرا یوسف موفق شد، چرا موسی موفق شد علیهم السلام، چرا فرعون شد. یتلون تلاوت یعنی دنبال کردن موضوع، نه یعنی آواز خوندن. یتلون الکتاب و مما رزقناهم ينفقون سرًا و علانیه. و یکی از خصوصیات چیه؟ که اینا اینقدر با شعور میشن، یعنی قناعت به کجا میرسن، اینقدر با شعور میشه که میگه خدا مگه این رزق به من نده؟ سه تا دونه نون داده تا فردشم. خب من میام یک شنگم به طرف تقیج، خدا مگه رزق منو تامین نکرده؟ خب حالا من اگه یک شنگم به تقیج، ثواب انفاق رزقم رو بردم یا نبردم؟ بردم. خب حالا خدا هم رزق من رو تأمین کرده یا نه؟ حتما. نمیگه علما این آیه بینید خیلی آیه عزیزه، آیه 28 سوره فاتحه، انما یخشى الله من عباده العلماء، میگه علمایی که دین میگه با یه محاسبات فوق‌العاده اینا کار میکنن. آخر آیه که آیه 23 باشه بعد میفرماد که یکی از تلاششونه که کاری نکنن که عمرشون نفله بشه. لن یبور، بور یعنی از بین رفتن، بایر زمینه، بایر یعنی زمینه. خب حالا شما ببینید قناعت چه کار با آدم میکنه. قناعت اولا آدم ها سرمایه دارترین انسان ها میکنه. چرا؟ چون که دیگه صاحب خزائن خداست. و وقت آدم قانع به راحتی میبخشه. حالا که بخشه چرا میبخشه؟ برای که میبینه که همه عالم دست خداست و هرچی هم این بخواد داره. قانعه که میفهمه هرچی که خواست دست داره. آدم حریص که خیلی داره که نمیفهمه که هرچی میخواسته داره. یعنی رمز کار توی جای دیگر است. یعنی شما خودتون بارها تجربه نکنید آدم حریص ده برابر شما و امثال جناب عالی داره ولی نمیفهمه هرچی میخواسته داره. این گیرش کجاست؟ چرا این اینقدر داره آن نمیفهمه هرچی میخواسته داره؟ شما خودتون نمونه شده این پدر و پسر گوشت در بلیون گوش. خب شما میدین از سرمایداران بزرگ آمریکا همین حالا مثلا دور مزرعش دارن تظاهرات میکنن. اینا چی مشکلشونه؟ این بله قضیه اینا این همه دارن احساس نمیکنن که اون چه میخواستن خدا بهشون داره. پس این طرف حل بشه اینا رو بیان برمیگن. حالا چه کار کنیم که مطمئن باشیم هر چه میخواستیم خدا بهمون داده؟ باید مثل بوش نشیم. خب بوش چی شده؟ قناعت نداره. حالا اگه اومدیم این برش شما در روایت داریم دیگه امام معصوم طرف اومد گفت گردن رسول الله مدر حضرت قریب برفتن تو خونه چند تا کیسه طلا بهش دادن و بودن ببخشیم دیگه تو خونه چیزی نبود شده. میخواستن زندگی شو حساب رونق بدن. یارو مثلا اینجوری نبود که گدایی که بری یه تومن گدایی کنه میخواد. طرف میده زوری یارت نرسید دیگه من زندگی متوقف شد. بلایی دیده است. بالاخره زندگیش متوقف شد. حضرت میخواستن زندگی شو رونق بدن. خب حالا چرا حضرت طوری میبخشه که وقتی چی نداره؟ برای این که رسیده است به این که اون چه که میخواسته خدا بشده و الان این فقیره اومدن و حضرت امام معصوم نیاز به چی داشته است؟ سه تا کیسه زر بده به این دیز عجب همین هم داره. بعد دیگه چی داره؟ هیچی نداره. خب چی میخواد؟ هیچی نمیخواد. حالا اگه اومد ما فرده یه گدا اومد خب امام میدونه چیه؟ هرچی خدا میخواسته هرچی خود این میخواسته خدا داره. از من کیسه زلش هم اون ترش میاد. اصلا جنس قاعده اینه اینه که حضرت میخوان ما را ببرن یه جاوایی. خب شما الحمدلله قویدون ماره ها تشریفه کردن. بعد به قول ابو سعید ابوالخیر یه جمله قشنگی داره من اینجا یادداشت کردم. میگه صوفی آن است که آن چه در سر داری بنهی خیلی عالی و آن چه در کف داری بدهی و آن چه بر تو آید نرنج. آیا خود دقت کنید یعنی فکر فردا با اینکه خودم باید مدیریت زندگی من اداره کنم ولش که خدا اداره میکنه. علامه طباطبایی آخر اون فرموده بودن میگه یه ذره فکرم نداشتیم ما بعد نداشت فقط عشق بود. گاهی زیاده میگه با فکرم خدا رو بپرستم. چون میگه من فکرم نمیکنم با دل داری با خدا زندگی کن. پیغمبرا چطوری پیغمبر چطوری خدا رو عبادت میکردن؟ آن چه در سرداری بنشین. این برنامه و مدیریت بابا با توکل علی الله اون طرفش ببینید چی میخواد بگه. این اینا که نقد میکنه چرا جاش میذاره؟ با توکل علی الله و آن چه در کف داری بدید. همینجا ابی سعید در خیلی در خاطراتش هم هست یعنی یارو یکی از این تجار اومده بود خدمت آقای شیخ که مثلا یه نصیحتی بگیره و اینا و همطور نشسته بود در محضر شیخ اون حاجب نوکر شیخ من که آقای یکی اومده در خونه فقیر اومده چیز میخواد. این یه لحظه اراده کرد که خوبست من بدم دست کرد تو جیبش به قول مالت یه دو درهمی اومد بعد اومد نبوده ولش کرد گشت یه پول سیاه پول سیاه حالا از درهم اینا هم کم تره اونا داد رفته بعد به شیخ گفت که شیخ توکل چیست؟
حالا ما دو دیگه همین چیز یاد گرفت.
گفت این که دو درهمی را رها نکنی و پول سیاه را به فقیر بده.
توکل تو خودت هر دو تایی چیز بده؟ حالا وقت این هم نده تو بایی.
این روحیه، این روحیه را علمه ما یاد ما دادن که گفت که من روی این جمله فعن من قنعه شبعه شبعه اشباع شمدن دیگه اشباع چی اشباع میشه؟ خودتون ببینیم کی اشباعه؟ یه شعر من یادداشت کردم که اگر که قانع بشی صاحب خدا میشی. با چی صاحب خدا میشی؟ با یه قناعت. خود که یابد این چنین بازار را که به یک گل میخری گلزار را.
ببینید اینجور هست نه؟
آدم با یه گل یه مثلا گلزار رو خریده چطور همه عالم مالش بشه؟ با یه قناعت. وقت در قناعت بخشش هست، یعنی حتما هست اتفاقا. در پولداری بخشش نیست. یه قاعده عجیبی خدا به حقیقت اصفیا و اولیاش ما را موفق کند که برای آخرتمون از دنیامون به بهترین شکل استفاده کنیم. خدایا توفیق انجام اعمال و آداب و عبادات ماه رجب را اونطور که تو میپسندی به ما عطا بفرما. پروردگارا مؤمنینی که بنای اعتکاف دارن خدایا اعتکافشون را به بهترین نه با لطف و کرم خودت رونق ببخش. خدایا عزیزانی که در احیای اعتکاف و تلاش برای معتکفین تلاش میکنن فعالیت میکنن به حق ابراهیم و فرزند ابراهیم علیه السلام اونها را به نور ابراهیمی مزین بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.